أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون در باره دعای افتتاح، فقرات آخر دعای افتتاح به مناسبت ایام بود و عرض کردیم که در این فقرات پایانی دعای افتتاح دو چیز رو تأکید روش شده که ما باید به عنوان یک مؤمن، یک شیعه داشته باشیم. یکی رغبت حقیقی، میل حقیقی نسبت به دولت کریمه آقا امام زمان علیه السلام، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. این رغبت باید در ما ایجاد بشه و این علامت سلامت نفس انسان هست. انسان اگر بخواد بدونه که چقدر سالم هست، سلامت نفس داره، چقدر سلامت روح داره، چقدر به پدر حقیقیش آقا امام زمان علیه السلام نزدیک هست و چقدر از باطن انسانی بهرمند هست، باید ببینه که چقدر رغبت به دولت کریمه امام زمان داره، چقدر در وجودش این هیجان، این رغبت، این عشق، این آرزو هست که هرچه زودتر دولت کریمه آقا امام زمان علیه السلام تشکیل بشه. این ملاک در واقع یک آینه است که انسان در این آینه خودش رو میبینه و به دلش مراجعه میکنه، قلب خودش رو نگاه میکنه و از قلب خودش سوال میکنه که من حقیقتاً چقدر به دولت کریمه آقا امام زمان علیه السلام رغبت دارم. و در مرحله دوم که یک راهکار بسیار خوب به ما این دعا یاد داده برای اینکه سطح رغبت ما هم بالا بره، این هستش که هیچ وقت به وضع موجود و فتنه هایی که علیه فرزندان اهل بیت علیهم السلام میشه و کشور امام زمان علیه السلام میشه راضی نباشیم. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. خب ما شاکی هستیم از این که معصوم بالا سرمون نیست. این رو فقط یک انسانی که قیمت خودشو میدونه به شکایت میرسه و الا انسانهایی که تعریفشون از خودشون یک تعریف جنسی هست، مثلا زن میدونن خودشونو، یه مرد میدونن، با نیازهای زنانه، نیازهای مردانه، مثل ازدواج، تشکیل خانواده، بچه دار شدن، کار، شغل، مسکن، تفریح، یه موقعیت اجتماعی مثلا همین مقدار راضی هستن، بزرگ کردن بچه‌ها، اینها رغبت‌های بخش حیوانی هست. اصلا یک انسان این رغبت‌ها رو نداره. اگر در انسان این رغبت‌ها ایجاد بشه، از اون جهت که حیوان هست این رغبت‌ها ایجاد میشه و حیوان هم رغبتی به دولت کریمه نداره. بخش حیوانی ما هم با دولت کریمه کاری نداره، با وضع موجودم شاکی نیست. اگر شکایتی از وضع موجود هست، شما در طول انقلاب‌های، فرق بین انقلاب‌های اسلامی و انقلاب غیر اسلامی همین هست که اگر در انقلاب‌های غیر اسلامی انقلابی هم صورت گرفته، کشته شدنی هم هست، همه برای این بوده که به یک شرایط بهتری نسبت به زندگی زمینی خودشون برسن. عدالت مثلا فرض فرمایید رفع ظلم بوده، توزیع برابر ثروت‌ها بوده، عرض کنم خدمتتون که مشکلات دیگه بوده. برای آرمان‌های انسانی، برای آرمان‌های فطرت، جهاد فقط معنا داره. کلمه جهاد یعنی نوعی از مبارزه که به درخواست فطرت صورت می‌گیره، برای رسیدن به خواسته‌های فطری ما، نیازهای انسانی و ابدیمون جهاد میکنیم. یعنی ما نیاز داریم در کره زمین، در کشورمون، در محیطمون به یک شرایطی که در اون شرایط بتونیم ثروت‌های فطری ایجاد بکنیم، بتونیم آزادانه به تربیت انسانی، تربیت اسلامی و تربیت دینی بپردازیم، بتونیم خودمون رو برای قبرمون آماده کنیم، برای قیامتمون آماده بکنیم و بعد برش جهاد بکنیم. این جهاد خیلی فرق داره با جنگ ها و انقلاب های دیگه. خب اگر کسی بخواد به اون رغبت نسبت به دولت کریمه برسه، باید از وضع موجودم شاکی باشه، یعنی وضع موجود کافی ندونه. کسی که نگاهش به خودش یک نگاه غلطه، یک نگاه جنسی هست یا یک نگاه طبیعی و حیوانی هست، نگاه محدود زمینی است، اون از وضع موجود خیلی شاکی نیست. میگه حالا تلاش میکنم، درس میخونم، دکترا میگیرم، لیسانس میگیرم، یک شغل خوب پیدا میکنم، اشاره ازدواج کافیه. یعنی امورات حیوانی انسان بگرده دیگه، دغدغه ها از بین میره، خیلی هم از وضع موجود شاکی نمیشن. اما یک انسان هست که هوس های انسانی، آرمان های انسانی داره و میخواد به مقام های عالی انسانی مثل مقام معیت با پیامبر و اهل بیت، این مقام مقام بی‌نظیری است، معیت با اونها هم در دنیا و هم در آخرت، میخواد در مقام اهل بیت باشه، هوس های اینجوری داره، اون اصلا کوتاه بیا نیست، اون برای مبارزه همیشه آماده هست و اصلا شرایط موجود رو نمیپذیره. لذا دائما در حال فراهم کردن شرایط بهتری برای آزادی های فطری، برای زندگی فطری برای خودش و انسان های دیگه هستش. و چون عاشق خودش هست به بلندای ابدیت، عاشق خانواده خودش هست به بلندای ابدیت، عاشق عشیره خودش هست به بلندای ابدیت، عاشق مردم خودش، کشور خودش هست به بلندای ابدیت و بلکه عاشق همه انسان‌ها هست به بلندای ابدیت، این خیر رو برای همه میخواد و بعد تلاش میکنه که این خیر به همه برسه. در واقع روح جهاد ناشی از روح عشق ابدی به انسان هاست. جهاد در اسلام نه تنها خشونت نیست که این همه علیه ما تبلیغ کردن در رسانه‌های مختلف که در دنیا که اینها جهاد دارن، خون ریزی دارن، خشن هستن، نه تنها خشونت نیست، بلکه عین ملاطفت، عین مهربانی و عین عشق به انسان هاست. دینی که برای حمایت از انسان ها نجنگه، دینی که برای حمایت از حقیقت انسانی نجنگه، دین نیست، یک ظلم اصلا، آیین نیست، یک آیین ظالمانه است. اگر انسان ها حق ابدی دارن، حق حیات انسانی دارن، حق ابدی دارن، باید براشون هم این شرایط فراهم بشه و برای فراهم کردن این شرایط باید مبارزه کرد، باید جهاد کرد. لذا اهل بدله مسلم اون چیز مهمی که خواستن تو دل ما قرار بگیره و متاسفانه 1170 سال هست، بیش از 1170 سال هست تو دل ما قرار نگرفته، به خاطر اینکه ما ها به یک زندگی حیوانی راضی هستیم، به اینکه یک حیوان مسلمان باشیم اکتفا کردیم، نه یک انسانی که جنبه حیوانی هم داره، نه یک مسلمانی که جنبه های طبیعی هم داره، بلکه ما بیشتر به این عادت کردیم که یک زندگی حیوانی داشته باشیم، چون خودمون رو یا زن معنا کردیم و یا مرد، و بعد با نیازهای جنسی، نیازهای طبیعی، نیازهای زمینی جنسی خودمون زندگی کردیم، آرمان هامون همونا بوده، ضمناً های دینی هم داشتیم، نمازی هم کنارش خونده شده، روزه‌ای هم کنارش گرفته شده. ولی شما اگر به عمده افکار ما، دغدغه های ما، وقت هایی که میگذاریم، نوع برنامه ریزی هامون توجه کنید، ببینید ما شب و روز فقط دنبال کدوم بخشیم؟ بخش طبیعی. یعنی ما اینو به اصالت دادیم بهش، بخش طبیعی رو. وقتی برای بخش فطری، برای بخش انسانی، مبارزه برای تأمین بخش انسانی نمیذاریم. اما اگر انسان خودشو انسان دید، حقیقت خودشو، حقیقت ابدی خودشو دید و به بلندای ابدیت عاشق خودش شد. چطور ما الان مثلا به امید اینکه 10 سال قراره زنده باشیم، 15 سال قراره زنده باشیم، 20 سال دیگه ممکنه زنده باشیم، بعد میگیم که خب حالا این 20 سالی که زنده هستیم باید تلاش بکنیم؟ یعنی هیچ وقت اگه شده یک سال به زندگیمون مونده باشه، پایان زندگیمون، از تأمین نیازهای زندگی طبیعیمون خسته نمیشیم. حتی اگه شده کسی بدونه سال بعد میخواد بمیره، میگه حالا یه سالی که من مجرد هستم حیفه، بذار ازدواج کنم بعد بمیرم. این فکر اینش هم هست. ما چطور برای اون بخش شوق داریم، ذوق داریم، کار میکنیم، تلاش میکنیم، انرژی میذاریم، وقت میذاریم، فکر میذاریم، بودجه میگذاریم؟ خب برای بخش فطریمون هم باید همینطور باشه. اگر ما نمیگذاریم برای این هستش این بخش رو باور نکردیم هنوز، یعنی خودمون رو بلندای ابدیت باور نکردیم و برای سرمایه گذاری هم روش نمیکنیم. آقا ما قراره تا خدا زندگی میکنه کنار خدا زندگی کنیم و همه توشمون هم باید خودمون ببریم. چقدر زندگی کنار خدا؟ ما واقعا 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 قرار بی نهایت کنار خدا زندگی کنیم. وقتمون هم همین مقداری است که تو دنیا هستیم. باید با خودمون لوازم رو ببریم. مثل جنینی که فقط همین 9 ماه رو وقت داره. باید برای یه عمر تو این 9 ماه ابزار تهیه بکنه. ما هم باید برای یک ابدیت توی این عمر دنیا ابزار تهیه کنیم. خب اگر ما واقعا به این باور خودمون رو نگاه بکنیم، عاشق خودمون باشیم با این باور، واقعا تلاش جدی میکنیم. خب متاسفانه این باور نداریم تو قلبمون، این قضیه جا نیفتاده، برای همین هم رغبتی نیست، تلاشی هم نمیکنیم. لذا فقط اوضاع یه جوری باشه، من شکمم سیر بشه، لباسم تعمیم بشه، خانواده‌ام تأمین بشن، کافیه. بعد یه دغدغه دیگه ندارم. حالا فکر کنید آدمایی که اصلا از خودشون بود انسانی خبر ندارن، سراغ ندارن، یا اگر هی بهشون گفتن باور نکردن، اینا چطوری میخوان بیان از وضع موجود شاکی بشن تا بعد آماده شن برای نهضت انتظار امام زمان؟ ما چقدر متدین مؤمن داریم که الان اصلا وقت حوصله امام زمان رو ندارن، یعنی حوصله و وقت جهاد رو داره. باید همین در دوران دفاع مقدس نبود، 8 سال دفاع مقدس، چقدر مردم خودشون از این قائل دور نگه داشتن، از وضعیت جنگ دور نگه داشتن. از دوران دفاع مقدس عافیت طلب بودن، یه عده آدم های بسیار اشرافی مثل رزمندگان ما، عزیزان ارتش، بسیج، سپاه، یه عده از مردم درگیر این مسئله بودن. بسیاری از مردم بیخیال بودن نسبت به این مسئله. تازه فشار هم می‌آوردن که بابا اگر آمریکا عراق یه چیزی رو تحمیل میکنه قبول کنید زودتر صلح بشه. زمین میخوان، شهر میخوان، چیزی میخوان بهشون بدید، ما راحت حیوانیتمون بگذره، حوصله جنگو نداریم، کشور نباید جنگ توش بشه، خون و خون ریزی بشه. بعدم نمیتونستم بگم ما یه مش حیوانی هستیم که اصلا علاقه به جهاد و دفاع از مملکت نداریم. میادم میگفتن که این خونای ریخته شده که جوابشو میده، نمیدونم اینجوری اونجوری اینجوری، آرمانها رو قبول نمیکردن، آرمانها رو زیر سوال میبردن. انسان برای اینکه بتونه تو چادر امام زمان باشه، برای اینکه بتونه به مقام عظیم و بی‌نظیر معیت با پیامبر و اهل بیت در دنیا و آخرت برسه، برای اینکه به مقام محمود برسه، باید چند تا مسیر رو طی کنه. اول خودش رو پیدا بکنه، عاشق خودش بشه، به بلندای ابدیت به عنوان یک انسان خودش رو دوست داشته باشه، شرافت و حیثیت انسانیش رو دوست داشته باشه، و بعد بدونه که این انسانیت، این بود، یه رهبر، یه پدر، یه مربی ویژه خودش رو میخواد که الان نیست، و بعد شاکی بشه از کمبود غذا، از کمبود امکانات فطری برای پروازهای بلند، مقام خودش رو بدونه، و بعد چیکار کنه؟ و بعد آرزو کنه از خدا بخواد که اون شرایط براش فراهم شه و بعد براش مبارزه بکنه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. کی میتونه اینجوری واقعا بگه؟ یه وقت ما تقلیدا برای ثواب گفتن دعای افتتاح بخونید میخونیم، معنیشم نمیفهمیم اصلا چیه، یا اگه بفهمیم هم از دل نمیگیم، جز باور ما نیست. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا، همینجوری میخونیم. ولی یه موقع هستش که نه، شما این حرف از دلت میاد، چون بخش انسانی رو خوب شناختی، میدونی قضا بهش نرسه چه فاجعه‌ای اتفاق میفته، میدونی ما اگر کم بیاریم بعدا تو نظام ابدی، تو برزخ، تو قیامت، بعد از قیامت چقدر افسوس خواهیم خورد. لذا کسی که با شرافت انسانی خودش رو نگاه میکنه، عاشق خودش هست، او از وضع موجود بسیار شاکیه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا، از بسیاری دشمنان به تو شکایت میکنم خدایا، و قلت عددنا، از کمیت اعداد خودمون در مقابل جبهه کفر، از کمی امکاناتمون شاکی هستم. اساسا یک انسانی که در شرایطی که هنوز ولی خدا حاکمیت رو در روی زمین نگرفته زندگی میکنه، یک انسان شب تا صبح، صبح تا شب روح جهاد داره و روح جهاد باش باشه. و حضرت صادق علیه السلام عرض میکنه که اگر شما خلیفه بودید خیلی خوب میشد. حضرت فرمود برای چی؟ فرمود برای که خب نون ما هم تو روغن بود، اگر شما خلیفه میشید برای ما هم خوب بود. حضرت فرمود اگر ما خلیفه بودیم شبها تا صبح نقشه میریختیم و روزها اجرا میکردیم. اساساً یک انسان میزان انسانیتش، همونطور که در آیه 24 سوره توبه عرض کردیم، میزان انسانیتش بسته به میزان روح جهادش داره. چقدر یه نفر انسانه بسته به که چقدر روح جهاد داره. نه فقط روح جهاد و مبارزه، بلکه اساساً مبارزه رو دوست داره، جهاد رو دوست داره، مثلا روح جهاد رو داره، عاشقه، یه عنوان یه شوق، یه عشق و نه یه شهوت. چون گاهی وقتا میشه یه شهوت خطرناکه، مثل بعضی که شهوت نظامیگری دارن. اونه که شهوت نظامیگری دارن میگن که اسلحه دست ما میدن، جبهه هست، تیراندازی هست، آپیجی هست، کمپارهی هست، تانکی هست، میجنگیم. اگه بگر ما با دشمن آن نمیخواد اینجور با ما بجنگه، دشمن آن جنگ رو تبدیل کرده به جنگ نرم، تبدیل کرده به جنگ فرهنگی، بیا تو این جبهه به جنگ، حوصله کار فرهنگی رو نداره، حوصله کتاب خوندن، مطالعه کردن، کلاس رفتن، دوره دیدن، تدریس کردن، به دیگران رسوندن، دیگران رو آگاه کردن، بصیرت منتقل کردن به دیگران رو نداره. این اصلا روح جهاد نداره، این فقط یه قسم از جهاد و شهوتش رو داره، میخواد کار نظامی بکنن. میگه اگه بکش بکش و تیراندازی و این چیزا توش هست، هیجانات اینجوری ما هستیم، اگر نه نیستیم. اما یک کسی که نه، مؤمنه، مؤمن هست، روح جهاد رو داره، روح جهاد درش حاکم است، او عاشق جهاده، شهوت جهاد رو نداره، عشق به جهاد داره. و این عشق چقدره؟ قرآن میفرماید از پدرش، انکان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم، پدر، برادر، فرزند، همسر، خانواده، خیشان، اموال، تجارت و شغل و خانه ها، مساکن، از همه اینها جهاد براش محبوب تره، شیرین تره. او تلاش نمی کنه جهادگر باشه، زور نمیزنه بسیجی باشه. ببینید یه موقع آدم زور میزنه، اینم ارزش داره، چون همیشه اول هر کار تلقین لازمه. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله تعالی علیه، فرمود انسان بدون تلقین به هیچ جا نمیرسه. انسان باید اولش کرامت ها، بزرگواری ها، خوبی ها رو به خودش تلقین کنه تا روحش بپذیره این رو، تلقین کنه به خودش. و آلودگی ها، کوچکی ها، پستی ها رو از خودش با تلقین دور کنه، این لازمه. ولی یک انسانی که روش یافته است، اساساً عشق جهاد داره. این عشق جهاد یک موتور پرهیجان، یک موتوری هست در وجود او که دائما تولید نشاط، تولید انگیزه، تولید شادی و تولید آمادگی میکنه. در سایه روح جهاد هست که انسان به شادی در دنیا و شادی در آخرت میرسه. تجربه ثابت کرده که انسانی که روح جهاد داره شادتر از بقیه انسان هاست. اونهایی که روح جهاد ندارن دغدغه طبیعت رو دارن و چون در طبیعت به همه خواسته هاشون نمیرسند، مسار کسرت هست طبیعت، درگیری ها صورت میگیره، اینها دائما در حرص و جوش مسائل زندگی هستن، اینا اصلا شاد نمیتونن باشن. یه روز نگران همسرش، یه روز نگران بچه‌ش، یه روز نگران اون یکی بچه، نگران خودش هست، یه روز نگران کرایه خونه هست، یه روز نگران خونه هست، یه روز نگران اتومبیله، یه روز نگران تلفن همراه، یه روز نگران قضاست، عمرش همینجوری تلف میشه. اما افرادی که عشق به جهاد دارن، روح جهاد بر اونها حاکم هست، اینها به سیاست دغدغه‌های طبیعیشون کم هست، روزشون هم زیاده الحمدلله. که روح بزرگ شده، درخواست زیاد شده، رزقش هم زیاده، این رزق رو در همه جا به کار میگیره، هم در طبیعت و هم در نظام فطریش هزینه میکنه. این فرق داره که ما خودمونو بچسبونیم به لشکر امام زمان، ببندیم به لشکر امام زمان، یا نه عاشقانه تو لشکر باشیم. عشق به مبارزه، عشق به جهاد، عشق به خدمت به امام زمان، و این باعث میشه انسان یک عمر با برکت پیدا بکنه. عزیزان خیلی فرق داره موقعی که ما میمیریم، آقای امام زمان علیه السلام میاد بالا سرمون، نامه اعمال ما دستمون میدن، بگر این قسمت اعظم عمرش در شور امام زمان گذرونده، در شوق مهدی گذرونده، اصلا این دل بوی امام زمان میده، این قلب بوی محمد و آل محمد علیه السلام رو داره. خیلی فرق داره این قلب که انسان یه سابقه از خودش بگذاره، وقتی نگاه میکنه فرشته ها، ملاقات خدا میره، موقع مردن انسان ملاقات خدا میره، مستقیم بلا فاصله بعد از وفات انتقال پیدا میکنه نزد خداوند تبارک و تعالی، و خدا ببینه که این قسمت عمده روح، این وقت، این عمر، این با دغدغه های متعالی، با رنگ و بوی امام زمان عطرآگین هست، با عشق به پیامبر و آل عطرآگینه، به عشق به خدا و دین خدا سالم مونده الحمدلله. این خیلی فرق میکنه تا یک کسی که اعمالم انجام داده همش با کراهت، با بیمیلی، با بیرغبتی، با ترس، مزدورانه، برای ترس از جهنم نرفتن، یا مثلا شوق بهشت، از این چیزا. عشق یه چیز دیگه است. تا ما خودمون رو فرزند امام زمان ندونیم، حس فرزندی نسبت به این آقا پیدا نکنیم، به عنوان فرزندان حضرت دغدغه کمک به پدرمون سراغمون نمیاد. اگر هم نگاهش بکنیم و بخوایم کمکش کنیم، همون نگاه مقدس قدیمیه که او امام زمانه و ما هم شیعیانش هستیم، و این دید ضعیفی هست. نه، اون پدر حقیقی منه، من عضو خانواده امام زمان هستم، عضو حقیقی خانواده امام زمان هستم، و به عنوان یه عضو برای خانواده خودم باید تلاش بکنم. این خیلی فرق میکنه. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا، کمی خودمون، و شدت الفتن بنا. خدای من شاکی هستم از شدت فتنه ها. انسانی که فتنه ها برش مهم هستن، یعنی مهم هست که این فتنه ها داره انجام میشه، نه که بترسه. چون عرض کردم ما در دوران غیبت موزان باید از فتنه ها استقبال کنیم، چون فتنه ها قربال انسان هاست. میفهمان منافقین شما رو فتنه ها از بین میبره، لازمه فتنه. خبیث های شما رو از پاک های شما جدا میکنه، دروغگوهای شما رو از راستگوی، نه همش آیه است من دارم ترجمه میکنم، فقط فارسیش رو میخونم. خبیث ها از طیب ها، دروغگویان از صادق ها، اینا باید در بیاد. صابرین و مجاهدین از غیر صابرین، حتی یه علم المجاهدین هم امکن و صابرین، این هاش نیاز از فتنه ها. از فتنه های دشمن شاکی هستش و میخواد باش مقابله کنه. بالاخره این فتنه ها وقتی میاد، عده زیادی قربانی میگیره از ماها، از فرزندان پیغمبر، از فرزندان امام زمان قربانی میگیره. شما دیدید دیروز چه جنایتی کردم در فلسطین اشغالی، یه سد رو باز کردن، تمام آب این سد اومد روی مش زن و بچه، بچه های کوچی، زنهای بیپناه، خانواده های بیپناه، و همه رو غرق آب کرد، زندگی اونها رو کاملا ویران کرد. انسان واقعا قصهش میگیره این رو. با مسلمین اینجوری رفتار میکنن، قصه داره واقعا، واقعا انسان راحت نمیتونه بخوابه، واقعا راحت نمیتونه بخوره، واقعا راحت نمیتونه سرش فقط تو لاک زندگی خودش باشه. در فتنه های فرهنگی اوضاع خیلی بدتر از این است. در فتنه های فرهنگی متدینین، مؤمنین، پیشکسوتان جهاد و خون رو هم از ما میگیرن. بچه های امام زمان، دختر پسر های امام زمان که هر کدوم باید در سنگری باشن به نفع حضرت مبارزه کنن، میشن سنگر دشمن و به ضرر حضرت کار میکنن. تو اجتماع، تو همین جامعه شیعه، فساد رو خود شیعه ایان اوج میدن. شیعه است بچه امام زمان علیه امام زمان بسیج میشه و اگه آگاهی داشته باشه این کار نمیکنه. بچه امام زمان شیعه است اما علیه آرمان های امام زمان کار میکنه، فعالیت میکنه. دشمن تونسته از ما عضوگیری بکنه. تهاجم اینجوریه، تهاجم فرهنگی اینه، جنگ نرم اینجوری از خود ما عضو میگیرن، علیه خود ما استفاده میکنن. ما به جای اینکه یک سنگر باشیم به نفع حضرت، میشیم یک سنگر به ضرر حضرت. وجودمون میشه یک سنگر به ضرر حضرت. خونمون، شغلمون، ناموسمون میشیم همه علیه امام زمان. جنگه، این فتنه ها رو انسان باید براش ناراحت باشه، قصه بخوره و خودش آماده کنه به مقابله با این فتنه. در مقابل این فتنه انسان باید دفاع بکنه. شما الان در هایتی اون زلزله وحشتناک آمده، همه واقعا ناراحت هستن. اون همه محروم اونجا، تازه وقتی هم کشورهای دیگه کمک می‌فرستن، آمریکایی‌ها نمی‌ذارن کمک دست مردم برسه. در غزه اون شکل، در کل فلسطین به اون شکل، در لبنان به اون شکل، در افغانستان به اون شکل، در عراق به اون شکل دارن کار میکنن. ما باید قصه بخوریم. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس مسلم. کسی که صبح بکنه و اهتمام به امور مسلمون ها نداشته باشه، یاد مسلمین در ذهنش نباشه، به کافه مسلمین فکر نکنی، اصلا مسلمان نیست. دغدغه هاش همه زندگی شخصی خودش، این اصلا مسلمان نیست. مسلمان اینجوری نیست. مسلمان از فتنه ها شاکیه، از وضعیت موجود شاکیه، ناراحته، از قصه دیگران قصه میخوره، از ناراحتی دیگران ناراحت میشه. امام فرمود ما شریک غم همه مستضعفان عالم هستیم. همه مستضعفان، همه مظلومان عالم، شریک غم همه مظلومان عالم است. یه انسان حقیقی اینه. تو که از محنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. قصه های دیگران، گرفتاری های دیگران، مشکلات روحی و روانی و جسمی و معنوی مردم برای انسان مسئله باشه، ناراحت باشه. ببینید دعا داره برای چیزی تربیت میکنه. دعای مکتب تربیتی است. اصلا ائمه به خاطر اینکه شرایط بدی بوده، نمیتونستن مستقیم تربیت بکنن، اکثر قریب به اتفاق نظام تربیتی و حرفاشون رو در قالب دعاها به ما یاد دادن. میگه تو برو شکایت کن از این وضعیت. اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. اگر قدرت داشت، اگر یار داشت، انقلاب میکرد خودش، دست به شمشیر میبرد کما که سید الشهدا این کارو کرد. ولی نداشت. اینا به اندازه سید الشهدا هم هیچ کدوم از ائمه یار نداشتن. تنها امامی که 34 نفر دورش جمع شدن امام حسین علیه السلام بود. خب نمیتونن تو دعای ما یاد دادن. شما باید شاکی باشید از وضعیت موجود. باید بر رفع مشکلات، رفع وضعیت موجود مبارزه بکنید. این اصله. پس رغبت به امام زمان پایه اول و چی؟ شاکی بودن از وضعیت موجود پایه بعدی هستش. اللهم انا نشکو الیک فقد نبی. ما شاکی هستیم. این پیغمبر بالا سلام نیست، امام زمان بالا سلام نیست. من شاکی هستم، ناراحت هستم و باید برطرف بشه. نمیتونم به این وضع ادامه بدم. از زیادی دشمنام شاکی هم، از کمبود خودمون شاکی هستم. خب اگه کم بود باشه انسان چیکار میکنه؟ شما در جهادها، حرکت‌های جهادی نگاه بکنین، چه خوبها چه بدها، چه جبهه حق چه جبهه باطل، وقتی کم هستن چیکار میکنن؟ چیکار میکنن وقتی کم هستن؟ عضوگیری میکنن. ها؟ عضوگیری میکنن. هر کدوم از ما باید سوال کنیم تا حالا چند نفر رو تونستیم برای امام زمان جذب کنیم؟ چند نفر رو من تونستم بیارم تو لشکر امام زمان؟ فقط خودمون باشیم کافی نیست. و تواصو بالحق و تواصو به سر، اهل توصیه باشیم. چقدر تونستیم تا حالا جذب کنیم؟ چند نفر رو تونستیم تا به حال بیارم تو مسیر امام زمان، با امام زمان آشتی بدیم؟ چند نفر تونستیم از لشکر دشمن بگیریم؟ یک کسی فکر بکنه این اصلا خاصیت وجودی من چقدره؟ من مثلا فرض فهمید تو این 10 سال 15 سال عمرم، بعد از بلوغم، بعد از بزرگ شدنم، تا حالا چقدر مؤثر بودم تو این راه؟ شما نگاه کنید منافقین چجوری تو داخل ما عضوگیری کردن. الان منافق جدید هم همین کار دارن میکنن، یه مقدار گسترده تر. این شرکت های هرمی رو شما نگاه بکنید، شرکت های هرمی الان نگاه کنید. ما گاهی وقتا اصلا تعجب میکنیم بعضی از آدم هایی که اصلا باورمون نمیشه همین جذب شرکت های هرمی شدن، گول خوردن، فریب خوردن. از موجه ترین آدم ها برای جذب در شرکت های هرمی الان دارن که سراسر کارش حرام از نظر فرهنگی و از نظر اقتصادی حرامه، دارن جذب از تو بین مؤمنین و مسلمان ها. ببین شیوه های جذبشون چجوری هست، چجوری دارن جذب میکنن. و ما تا با چیکار کردیم؟ ما چند نفر رو به لشکر امام زمان اضافه کردیم؟ چند نفر از دوست دشمن نجات دادیم؟ چند تا از ایتام رو نجات دادیم به پدر مادر حقیقیشون رسوندیم؟ ایتام آل رسول الله رو چند نفر ما نجات دادیم؟ این ایتام رو گوشیم گرگا بدرن، اینها رو پاره بکنن، اینها رو تکه تکه بکنن، اینها رو آخرتشون، دنیاشون، ابدیتشون به خطر بیفته. این بیرحمی نیست؟ این بیخیالی نیست؟ ما اگه یه جا سیل باشه کسی کمک نکنه میگن مسلمون نیست، زلزله بیاد کسی بیخیال باشه میگن مسلمون نیستش. چطور ما حاضریم که دشمن ما در جنگ نرم، در تهاجم و شبیخون فرهنگی، این همه بچه های پیغمبر رو، بچه های امام زمان رو، شیعیان رو تکه تکه بکنیم و ما بیخیال باشیم، نگاه بکنیم، نظارگر باشیم که اینا چجوری میرن جهنم؟ آقا اینو در راهکار به ما یاد میده و قلت عدد نه، اینو باید کار کنی برای حسرت عدد. همین فقط دعا بخونی، خدا ما شاکی هستیم، خدا میخوام شاکی هستی، از خانواده خودت شروع کن ببینم چیکار میکنی. موفق شدی شدی، نشدی عیب نداره، ناامید نشو. خیلی از انبیا بودن، اولیا بودن، خانواده خودشون موفق نشدن کاری بکنن در خانه خودشون، عیب نداره. خانه خود موفق نشدی، پدرت موفق نشدی، مادرت، همسرت، فرزندات موفق نشدی، اصلا قصه نخور، اونا قدر نمیدونن. برو سراغ همسایه ها، دوستا، فامیلا، غریبه ها، اصلا برو کشور خارجی کار کن، برو از خارجی ها جذب کن. اونا هم بچه های امام زمان هم همه، اونا هم آدم های لایقی هستن. و بعد راه یک تجارت با عظمت و بی نهایت ابدی رو به روی ما باز کردن و فرمود من احیا نفسا فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کسی یک نفر رو احیا بکنه بتونه نجات بده، مثل هدایت همه انسان‌های روی زمین هستش. ما چون باور نداریم، رغبتی هم برای این فعالیت‌ها نداریم. اما این شرکت‌های هرمی به طرف میگن که تو اگه جذب کنی از این چند میلیونی که از این طرف میگیری، یه درصدشو میدیم به خودت. ببین چه جوری تلاش میکنه که بتونه مشتری جذب کنه. منافقین، خانه های فساد، ببینید چجوری دختر پسرهای ما رو جذب میکنن به مواد مخدر، به کارهای فساد، چجوری عضوگیری میکنن. ما چقدر تا بال تلاش کردیم برای این مسئله، برای که بتونیم تعداد بیشتری از بچه های امام زمان رو نجات بدیم. آقا همینجوری ما فقط بگیم آقا و قلت عدد نه، ما شاکی هستیم از کمی عددمون. اگه شاکی هستی خدا میگه تو کار کن، منم کمکت میکنم، تو تلاش بکن، منم بهت برکت میدم. هم فقط دعا بخونیم، هیچ کاری نکنیم. آقا تو بالاخره یا شاگردی توی کلاس، یه جایی، دانشگاهی، مدرسه، حوزه، جایی با 30-40 نفر ارتباط داری، شروع کن ببینم چیکار می‌کنی. چقدر دختر خاله، دخترمو، پسر خاله، پسرمو، دختر دایی، نمیدونم خاله، عمه، کی، همسایه‌ها، دوستان، همشهری‌ها، هم دانشگاهی‌ها، همکارا، هم تجارتی‌ها، اوخ انقدر حس نگو. چیکار کردی تا الان؟ طرح برنامه داشتی؟ کوتاه رو برنامه ما بگی آقا من مثلا فرض کنم از امسال که شروع کردم، از امسال که شروع کردم توی این مثلا یک سال نگیم چقدر درآمد مالیمون زیاد شده، چقدر درآمد آخرتیم زیاد شده، من توی یک سال تونستم 50 نفر رو نجات بدم، سال بعد ایشالا بخوام 150 نفر رو نجات بدم، 1000 نفر رو نجات بدم. هر کس وارد کار خودش بشه، شروع کنه بازار تجارت آخرتی باز بکنه برای خودش، ببین چیکار میکنه. ما به همه اینها هم توی تاریکی های برزخ تا قیامت و قیامت 50,000 ساله احتیاج داریم، به همشون احتیاج داریم. آه من قلت ذات و طول طریق. علی علیه السلام میفهمد آه از کمی توشه و طولانی بودن مسیر آخرت. من به خودم نگاه میکنم میدم که خب نماز خودم که به درد نمیخوره، روزه خودم که به درد نمیخوره، اعمال خودم که به درد نمیخوره. اگه بخوام اینا رو ببرم برزخ، فقط باید بیفتم به دست پای فرشته ها و خدا که فقط به خاطر نماز روزه هامون جهنم نبرنمون، گناه هامون بماند. به خاطر همین نمازهای خرابی که خوندیم و توهینایی که سر نماز هزار جور به خدا کردیم و بی ادبی ها و شک ها و تردید ها بون، روزه های به درد نخور که همش پر از توهین بوده، قرائت قرآن های با حواس پرت و نمیدونم بی ادبانه، هزار یه جور منت سر خود خدا و بندگانش گذاشتیم، به خاطر همینا خدا ما رو ببخش، خیلی لطف کرده حقا، همینا ما رو جهنم نبره. خب حالا شاید یه نفر هدایت شد به دست ما، خداوند از او پذیرفت، برای همین یه ایاک نعبد و ایاک نستعین، جمع برید بریم تو جمع، ایاک عبد نه نماز تو بود تو نماز بقیه مردم، برو تو جماعت با بقیه شریک باش، مال خودت شاید به درد نخوره اما تو جمع شاید چیزی جیت اومد. خدا رحمت کنه امام رو سلام الله تعالی علیه، وقتی بهش اعتراض میکردن که شما مرجع تقلیدی خوب نیست، به قول امروزی کلاس نداره که مرجع تقلید پاشه بره وسط تو شلوغی پا میشی میری حرم، برای چی آخه؟ بشون سر جا شخصیت داشته باش. میگفتم واقعا بشا چی جوری تو این کارو میکنی، عوام بازیات چیه شما میکنی؟ بشون سر جا شخصیت داشته باش، یه روز خلوت که هیچ کس نمیاد همونجا با کلاس قشنگ برو تو حرم خلوت. اینا امام فرموده این عوامی رو از ما نگیرید، هر چی به هر که میدن تو شلوغی میدن، تو شلوغی میدن وسط بچهای پیغمبر. هر جا جمعیت بیشتره رحمت خدا هم چیه بیشتره، نه تو خلوتی هیچ کس نیست. برو جونتو عبادتتو کاراتو بزن تو بقیه کارهای مردم. چرا صحنه قشنگه، میگه قیامت که میشه شیعیان که کم میارن، سلمان میاد، ابوذر میاد، میگن خدایا ما هرچی داریم بزن تو بقیه مردم، اگه از ما خیری هست با بقیه حساب کن. این روح چقدر روح خوبیه، که انسان عاشق انسان ها باشه و بدون اونها بدون هیچ انسانی نخواد حتی به بهش بره، تحمل جهنم رفتن هیچ کس رو نداشته باشه. دعاها جمعی همیشه، نماز جماعت، دعا به جمع، فکر جمعی، فکر دیگران. خدا بنده های اینجوری خوشش میاد، بنده هایی که مثل خود خدا هستن، همه رو دوست دارن. لذا روح امر به معروف، روح نهی از منکر، روح جهاد، روح جذب، روح تبلیغ، همش روح های انسان دوستانه است، روح های مهربانی است، روح های عشق به انسانیت هستش. خشونت نیست، فضولی نیست، دخالت نیست، عشق به انسان هاست. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. همه اهل خسرانن جز کسایی که خودشون ایمان بیارن و عمل صالح انجام بدن بعد فکر دیگران باشه. راهکار داره به ما میده و قلت عددنا تا میگی من شاکیم، خدا میگه خب کو برنامت کو، چیکار کردی برای جذب دیگران، چقدر خودت هزینه کردی؟ این موقع بعضی از خواهرها برادرها میان واقعا تعجب انسان برانگیخته میشه. روح زیبای اینها توی بیمارستان کار میکنه، میگه من تو بخش زایمان کار میکنم، هر مادری متولد میشه یه سیدی تربیت کودک بهش خودم هدیه میدم. خب این یعنی چی؟ یعنی اگه این مادر این سیدی رو گوش بکنه تربیت نسلش موثر بشه. میگه باردار باشه بیاد مراجعه کنه بهش سیدی تربیت هدیه میدم. خب این تو نسل این زن شریک شده، ممکنه خودش هیچ وقت بچه دار نشه، ازدواج نکنه، ولی تو چقدر نسل انسان ها این مشارکت میکنه تو این کار. همین چقدر ابتکار قشنگی. من توی محل کارم هر کس اینجوری هست یه دونه سیدی بهش هدیه میدم، یه کتاب بهش هدیه میدم، یه کتاب تربیتی، یه کتاب خوب در تو مسائل تربیتی بچه. خدا رحمت کنه، یاد کنیم از مرحوم آقا رضای بزپاس که سال گذشته به رحمت خدا رفت، سرطان گرفت و به رحمت خدا رفت. بینم از عجایب عبرت انگیز هستش، ایشون آرایشگر بود. ما چه میدونیم چی قراره سر ما بیاد. من وقتی سرطان گرفتم دفعه اول که شیمی درمانی کردم یه مقداری از تیکه تیکه صورتم و ابروام و موام ریخته بود، کمی، همش نریخته بود. خب ایشون موقع سالم بود، اومد و یه ماشین انداخت همه موهایم، گفت این که تا دو روز دیگه کنده بشه، اینجوری نباشه خوب نیستش، همشو تراشید. چی فکر میکرد اون آقایی که داره من آماده میکنه برای شیمی درمانی، خودش یه زمان بیفته به شیمی درمانی و زودتر به رحمت خدا بره، روح شاد. این هر جلسه من میدم 5 نفر با خودش میاره کلاس، برای 5 نفر برنامه میگیره، 6 نفر، 10 نفر. ببینید من کجا میگم، من اینم که سرشون رو میزنم بخشون هم میزنم. بعد کافی نبود براش، انقدر عمرش برکت داشت که توی مغازش رفت یه نوارخونه زد، بعد یه کتابخونه زد. آرایشگاهی بود که هر کس میرفت اونجا سیدی رایگان کتاب گیرش میمد، یه شیشم عطر هدیه میداد بهشون. این تمام وجودش عشق شده بود برای این کار. خودشم خب ماشاءالله اهل عبادت، اهل سلوک، خیلی خوبم اومد بالا. روح شاد باشه، خدا رحمتش کنه برای شادی روح همه اموات، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، بد وارثان و بی وارث، به خصوص عزیزی که ازش یاد کردیم. یه صلوات بلندم خط بفرمایید. یه خواهری هم در شمال همینجوری بود، اونم آرایشگر بود، همینطور تو آرایشگاه خودش انسانهای زیادی رو هدایت میکرد. آرایشگاه بود اما عبادتگاه بود. یک کسی عرضه داشته باشه مغازه آرایشگاه خودش رو بکنه عبادتگاه، بکنه خانه آخرتی خودش، و بی نهایت تجارت خونه آخرتی رو انداخته بود برای خودش، بی نهایت تجارت بکنه درش. ما باید عرضه داشته باشیم، کار کنیم، تبلیغ بکنیم، فعالیت بکنیم و به هر حال مردم رو نجات بدیم، نذاریم بیافتن تو فتنه های دشمن، با دینشون، با آخرتشون، با معنویتشون آشناشون بکنیم. همه باید دغدغه داشته باشیم، چون اگه نداشته باشیم انسان نیستیم. اگه درد دیگران نداشته باشیم، همه فک و فامیلا اطرافیان خودت هی بیافتن به گناه، ککت هم نگزه، بیار من که راه خودم پیدا کردم، به اونا چیکار دارم؟ نه، انسان باید کار بکنه، زحمت بکشه. ما باید یک دخالت فعال همه جوره در جریان هدایت انسان ها داشته باشیم. خدایا من شاکی هستم از قلت عددنا. همین قلت عدد هستش که اون مصائب و سر امام حسین و اصحابش و خانم زینب کبرا سلام الله علیها و بچه های امام حسین میاره. عجب جنگیه، کجای تاریخی همچه اتفاقی افتاده؟ هزاران نفر تا 30,000 نفر ذکر کرده. با 72 نفر، 72 نفر کیا هستن؟ یکیش علی اصغره، یکیش عبدالله. اگر کسی کینه مقدس از کربلا تو دلش باشه، او بیش از هر زمان دیگه الان میدونه امام زمان به سرباز احتیاج داره. امام زمان اگر الان ظهور رو بکنه، مهمترین عامل غیبت امام زمان کمبود یارش هستش. نه 313 نفر را، 313 نفر آماده آماده. مهم این هستش باید در سطح جهانی خواهان امام زمان، رغبت کننده به امام زمان زیاد بشه و این راهش آشنایی و آشتی با امام زمان و پیوند خوردن با حضرت است. و این جز با کار فرهنگی امکان پذیر نیست، جز با کار تبلیغی امکان پذیر نیست. این داستانه که من بارها بارها بر تو تعریف کردم، یه بار دیگه تعریف کنم. امام امت فرمود من شب خواب دیدم، میخوام این قلت عدد رو کار بکنیم. یعنی چی؟ شب خواب دیدم که نقشه ایران آتش گرفته، با عبا زدم روی این نقشه، نقشه رو خاموش کردم، آتش رو خاموش کردم، فهمیدم میتونم ایران رو نجات بدم، اما تنها هستم و باید تنهایی برم تو کار. و این گرفتاری ما اینه، کمبود مبارز، سرباز، مؤمن و مجاهد. امام قیام میکنه 15 خرداد 42. همین مردم شهرره، مردم شریف شهرره، اکثر از مردم شهرره بودن، 15,000 نفر شهرره ورامین، مقدار از تهران، همین مقدار از جمعیت 20 تقریبا 5 میلیونی اون زمان دنبال امام هستن. ولی خب رقمی نیست، یه عاشورای دیگه درست میشه، امام که دستگیر میشه و به تبعید میره و به غیبت، اصحابش هم همه کشته میشه. علما، روحانیت که بیشترین حق رو بعد از ائمه به گردن مردم دارن، اومدن با خون دل زیاد. ما تا قیامت مدیون روحانیتمون هستیم، تا قیامت مدیون حوزه های علمیمون هستیم. اومدن پخش شدن تو مساجد، تو هیئت‌ها، تو منبرها، تو جاهای مختلف. 15 سال کار فرهنگی کردن روی مردم تا مردم به اون آمادگی برای امام امت و نائب امام زمان رسیدن. این اتفاق باید برای امام زمان بیفته و ما باید هر کدوم از شما مثل همون روحانیون مبلغ باشید، هر جا هستید کار کنید، فعالیت بکنید، هر چی که میتونه، با هر چی که میشه. میتونی حرف بزنی حرف بزن، میتونی بنویسی بنویس، وبلاگ میتونی داشته باشی وبلاگ داشته باشی، سایت بین‌المللی کار کن، تو اینترنت میتونی کار کن، مجله، جای روزنامه مقاله بزنی، رادیو، تلویزیون، هر جا. هزینه میتونی کنی، هزینه بکن. نمیتونی از دیگران کمک بگیر. راهکارا رو همه رو من توی مقام محمود توضیح دادم. کار بکنه انسان و ما بتونیم. چطور الان دشمنان امام زمان تونستن 80 میلیون نفر رو علیه امام زمان مسلح بکنن و با این دید که ما باید پسر پیغمبر اسلام رو بکشیم؟ خب پس ما چیکار بکنیم؟ اون همه امکانات هم دارن فعالیت میکنن. ما باید فعالیت بکنیم تو دنیا، هم تو دنیا هم بیرون هم داخل کار باید بکنیم، باید عذرگیری بکنیم و توی این جنگ کسی میبره که بتونه تعداد بیشتری رو شکار بکنه، جذب بکنه. تا وقتی مثل الان قلت عدد ما داریم، امام زمان باید تو غیبت بمونه. این رمزشه، رازشه، فرمولش این هستش، باید همین جور باشه. تا وقتی که قلت عدد هست، ما باید همین جوری بسوزیم و بسازیم، باید منتظر بمونیم. در آمریکا سالی 100,000 نفر دارن مسلمان میشن، سالی 100,000 نفر. در اروپا به شدت جمعیت با سرعت داره اتفاق میفته، یه مبارزه است. حالا وقتی مسلمان میشن، همه شما نمیان آشتی با امام زمان کنن، اتفاقا مسلمان میشن، خیلی ها ممکنه برن علیه امام زمان باشن. چرا؟ چون وهابیت اونجا سرمایه ریخته. من در سوئیس که بودم، رفته بودیم ما مرکز شیعیان رو، یه اتاقی بود، یه آپارتمان 60 متری بود توی ژنو. چون اینا برنامه داشتیم شبا، مرکز وهابیت 10,000 متر زمین به اینا داده بودن، همه جو فعالیتی هم میکردن. ما درخواست دادیم که یه مسجد اضافه بکنیم، یه مسجد بسازیم اونجا، اجازه ندادن. به وهابیا اسلام آمریکایی هر چه امکانات میخواست بهشون میدادن. امسال دید در سوئیس اعلام شد که حق ندارن مساجد چی داشته باشن؟ مناره داشته باشن. حتی که دوستای من اونجا یه مغازه‌ای داشت از همرزمای ما که مغازه‌اش یه گنبد زده بود، پلیس اومد گفت این عکس رو باید پاک کنن رو مغازه، آرمتون نمیتونه این باشه، اینقدر تعصب دارن. یه جنگه، یه مبارزه است، ما باید تلاش بکنیم و هر کس باید خودشو بزنه به این خیلی سربازان امام زمان و ضریب امام زمان رو بذاره جلو روح خودش تا قوی شه. اگه هر کس خودش رو ببینه میگه خب من چیکار میتونم بکنم، من یه نفرم هزار یه جور مشکلات داره. اما اگر ضریب امام زمان رو بذاره روحت به اندازه امام زمان بزرگ میشه، قدرت پیدا میکنه. اون اسمهای پاک آقا امام زمان وقتی تو اتصال با حضرت پیدا میکنی، آشتی با حضرت پیدا میکنی، اون اسمهای قشنگ و قدرتهای قشنگ و شادیهای فراوان سرریز میشه تو روح خودت. لذا بدون خستگی، بدون سرخوردگی، بدون تنبلی، بدون کسالت و بی‌حوصلگی، بدون عقب نشینی، همیشه با شادی، قدرت، انگیزه، امید فعالیت میکنی. و چقدر مبارک انسان تو این راه بمیره، شهیدم نشد. اگه کسی تو این مسیر بمیره، فرمود کمن کان فی فستات المهدی علیه السلام، مثل کسی که تو چادر حضرت کنار حضرت مرد، تو رخت خواب، تو تصادف، با سرطان، با هر چیز میخواد باشه. تو این مسیر اگه کسی افتاد و مرد، خیلی برد کرده. پس خدایا ما شاکی هستیم از قلت عدد. شاکی بودن عمل میخواد. دعا کلن چی میخواد؟ عمل میخواد. باید عمل بکنی براش. تا وقتی گرفتار مشکلات شخصی خودت هستی، نمیتونی از خودت در بیای، نمیتونی خودت از خودت نجات بدی، نمیتونی از طبیعتت نجات بدی، تو زندان خودتو حبس کردی، هیچ وقت به اون لشکر ملحق نمیشی، هیچ وقت تو چادر حضرت نمیری. باید دغدغه‌های طبیعی تو کم کنی، دغدغه‌های مادی تو کم کنی، مشغله‌ها و غفلت‌های طبیعی تو کم بکنی و بعد ملحق بشی به این لشکر. اونهایی که نتونستن به امام حسین ملحق بشن چون گرفتار طبیعت و خانواده بودن، ملحق نشدن و فرار کردن. و اونهایی که با سخت‌ترین شرایط مثل اون نصرانی خودشو رسوندن و هم نصرانی خودشو رسوند، با خانواده بود، یه نگاه امام حسین کافی بود براش. چقدر آزاد بود، چقدر آزاده بود، ملحق شد به حضرت. ما باید تعلقاتمونو کم کنیم، حوثامونو کم کنیم، چشم و همچشمیه طبیعیمونو کم کنیم، شرایط سخت نذاریم برای خودمون، تکلف دو زندگیمون کم کنیم، بیاریم پایین تا آزاد بشیم، انشاءالله ملحق بشیم به لشکر آقا امام زمان علیه السلام انشاءالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.